بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق دیگر همکارانم با بخش خبری 22 از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. 4 مورد قطعی ابتلا به سرخک در فارس. 4 مورد ابتلا به بیماری سرخک در شهرستان‌های داراب، فسا و زریندشت شناسایی شد. دکتر اورنگ ایلامی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت مبتلایان شامل 3 دسته کودک زیر 1 سال و 1 نوجوان 16 ساله هستند که برخی از آنها واکسینه نشده بودند. با توجه به واگیردار بودن سرخک، اقدامات فوری مانند واکسیناسیون تکمیلی و جداسازی بیماران در دستور کار قرار گرفته است. دکتر ایلامی از مردم خواست در صورت مشاهده علائمی مانند تب، سرفه، آبریزش بینی، التهاب چشم و بروز با صورت پوستی به سرعت به مراکز بهداشتی مراجعه کنند. معاون بهداشت گفت با سقط‌های غیر قانونی به شدت برخورد می‌کنیم. علیرضا رئیسی افزود متأسفانه داروهای سقط جنین به راحتی در فضاهای مجازی و سایت‌ها تبلیغ می‌شود و عمده سقط‌های غیر قانونی در خانه‌ها اتفاق می‌افتد. این علاوه بر مرگ نفس، عوارض جبران ناپذیری برای سلامت مادران نیز در پی دارد.
چنانچه این سقط غیرقانونی در مراکز پزشکی رخ بده که ما شناسایی بکنیم، یعنی در مطب‌ها، در مراکز بهداشت درمانی اتفاق بیفته، ما با اشد مجازات اینا رو مجازات میکنیم. یعنی از دو طریق هم مجازات، یکی که خودمون برخورد میکنیم، یکی هم اینا رو معرفی میکنیم به مراجع قانونی.
14 مرکز سلول درمانی و ژن درمانی در کشور ایجاد می شود. دبیر ستاد زیست فناوری سلامت و فناوری های پزشکی معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با اشاره به اینکه یکی از بالاترین ارزش افزوده اقتصادی در جهان در حوزه سلول درمانی و ژن درمانی وجود دارد، به منظور تحقق سهم 1.6% زیست فناوری در پیشبینی رشد اقتصادی در برنامه 7 و همچنین کاهش هزینه های هنگفت ژن درمانی برای مردم، از ایجاد 14 مرکز سلول درمانی و ژن درمانی در کشور خبر داد. مصطفی قانعی:
ما الان رتبه 12 توی دنیا از لحاظ محصولات ژن درمانی، سلول درمانی و بافت. قراره که در پایان برنامه 7 بین 5 رتبه اول دنیا قرار بگیریم. برای این کار همه آیین‌نامه‌هاش و هم موضوعات مشخص شده. 14 مرکز توی کشور مشخص شدن که صرفاً روی این موضوع کار بکنن. از این 14 تا 4 مرکزش الان آماده به کار هستن. هر مرکزی 3 محصول رو موظفه که تا پایان برنامه به صنعت یا به مرحله درمان وارد بکنه.
مشاور عالی وزیر بهداشت از افزایش 46% تعرفه های حوزه بهداشت و درمان خبر داد و گفت افزایش تعرفه های حوزه بهداشت و درمان از تورم عقب مانده است. آقای علی جعفریان:
سال 1403 باز تورم بسیار قابل توجهی بود و افزایش تعرفه ها به اون نمیرسه، ولی رشد تعرفه هم برای اولین بار به بالای 45-6% رسید، حدود 46% به طور متوسط شد و تعرفه در قبل از شروع سال ابلاغ شد. اینا همش ما به ازای مالی داره. تعرفه معمولا توی اردیبهشت و خرداد اعمال میشه و 3 ما از دست میدیم، ولی امسال با پیگیری خیلی خیلی جدی هم وزارت بهداشت، هم نظام پزشکی و همه دوستان و سازمان مدیریت، تعرفه ابلاغ شد قبل از شروع سال. اینا کمک میکنه که ما بتونیم یه قسمتی از مشکلات مالی رو در دانشگاه و بیمارستان ها ان شاءالله حل بکنیم.
نحوه پرداخت خسارت‌ها در صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با انتقاد نهادهای ناظر و اعتراض مردم روبرو شده است. موضوعی که با گذشت چند ماه از تأکید مجلس و بیمه مرکزی بر لزوم اصلاح شیوه‌نامه پرداخت خسارت صندوق همچنان به قوت خود باقی است. حالا رئیس هیئت عامل این صندوق وعده داده این مشکلات تا خرداد برطرف می‌شود.
گزارش‌های بین‌المللی می‌گوید ایران چهارمین کشور سیلخیز، ششمین کشور زلزله‌خیز، جزء 10 کشور بلاخیز جهان است. محمد حسن نامی، رئیس سابق سازمان مدیریت بحران کشور:
از 24 مورد مخاطره‌ای که تاکنون در جهان رخ داده، 44 موردش در کشور ما به وقوع پیوسته.
برای کاهش آثار اقتصادی این حوادث، مجلس در سال 99 قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان را تصویب کرد. پرویز خوشکلام خسرو شاهی، رئیس کل بیمه مرکزی:
صد بدون خسارت کلی در حد تعهدی که صندوق داره، خب باید مثلا 40 میلیون اگه هست 40 میلیون باید بده.
با آنکه بیش از 4 ماه از این اعلام نظر رئیس کل بیمه مرکزی میگذرد، باز هم صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان رویه پرداخت خسارتش را اصلاح نکرده. شمس الدین سلامی، رئیس هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان:
تقریبا 60 هزار واحد مسکونی خسارت پرداخت کردیم و مبلغ پرداختیمون هم از یک همت گذشته،
یعنی میانگین پرداختی به هر واحد کمتر از 17 میلیون تومان بوده، در حالی که سقف خسارت صندوق در سالهای 1401 و 1402 حدود 30 میلیون تومان و در سال 1403 حدود 95 میلیون تومان بوده است. شمس الدین سلامی، رئیس هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان: وعده داده به زودی این رویه اصلاح خواهد شد.
امیدوارم تا خرداد یه روشی که بتونه رضایت مردم کنه اون روش به تصویب هیئت عامل برسه.
صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اعلام کرده امسال سقف تعهد این صندوق برای واحدهای مسکونی شهری و روستایی به ترتیب 132 میلیون و 400 هزار تومان و 105 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شده. محمود رحیمیان، خبرگزاری صدا و سیما.
تدابیر طب سنتی برای مهار آلرژی های بهاری. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، آلرژی های بهاری را ناشی از اختلال در مزاج و تجمع مواد زائد در بدن عنوان کرد. آقای سید مهدی میرغزنفری گفت در افراد گرم مزاج، صفرا عامل اصلی تحریک علائم آلرژی مانند کهیر، التهاب بینی و سرخی چشم است. پرهیز از غذاهای گرم و مصرف مواد خنک کننده مانند سکنجبین، آبقوره، تخم خرفه و سبزیجاتی همچون ریواس و کاهو از جمله راهکارهای پیشنهادی طب سنتی برای کاهش علائم این فصل است. سازمان هواشناسی تا پایان هفته برای بیشتر مناطق کشور افزایش دما پیش بینی کرد. خانم فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
تا روزهای پایانی هفته روند افزایش دما رو برای بیشتر مناطق کشورمون خواهیم داشت. به لحاظ بارندگی هم اگه بخوام بگم، امشب در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز و همینطور برای شمال خراسان رضوی بارش‌های پراکنده رو داریم. فردا دوشنبه در برخی نقاط شمال غرب، ارتفاعات البرز بیشتر برای ساعات بعد از ظهر همین شب یه بارش‌های پراکنده رو داره. سایر مناطق کشورمون دیگه جوی آرام رو خواهد داشت. ضمن اینکه خب برای روز سه‌شنبه در برخی نقاط استان‌های مثل اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، دیگه برای زنجان، غرب کردستان، شمال کرمانشاه، غرب و جنوب لرستان، سواحل غربی خزر، ارتفاعات و دامن‌های البرز، زاگرس جنوبی و جنوب غرب کشورمون تو بعضی ساعات رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. دیگه از بارش‌ها که بگذریم، امشب در نوار شرقی و جنوب شرقی کشورمون در بعضی ساعات باد و گرد و خاک رو داریم. برای امشب آب‌های جنوب کشور رو هم موج و متلاطم پیش بینی کردیم. تهران امشب آسمانی کمی تونی ابری رو داره، گاهی هم وزش باد، 22 درجه سانتیگراد پیشین دمای امروز تهران شد. هوای تهران هم تو روزهای آتی گرم‌تر خواهد شد.
و پیشگیری از بیماری‌های مغزی با اصلاح سبک زندگی. مطالعه جدید محققان آزمایشگاه‌های مراقبت از مغز در ماساچوست نشان می‌دهد با اصلاح 17 عامل خطر مانند فشار خون بالا، چاقی، قند خون، کلسترول، استرس و بی‌تحرکی میتوان خطر ابتلا به سه بیماری شایع دوران سالمندی یعنی سکته مغزی و زوال عقل و افسردگی را به طور همزمان کاهش داد. هلث دی نیوز همچنین نوشت پژوهشگران تاکید دارند این بیماری‌ها با هم در ارتباط هستند و توجه به سبک زندگی سالم میتواند مغز را تا 10 سال جوان‌تر نگه دارد. فعالیت بدنی منظم، خواب کافی، تغذیه مناسب و دوری از سیگار و الکل از جمله توصیه‌های کلیدی برای حفظ سلامت مغز عنوان شده است. سپاس از همراهیتان، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش. کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما همراهان گرامی رادیو سلامت و همکاران عزیز که شنونده برنامه سپهر دانش هستید. با ما همراه باشید تا ساعت 23:10. در آخرین روز فروردین ماه 1404 در خدمتون هستیم. تلاش میکنیم ارتباط بگیریم با اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مطالب روز شاخه پزشکی رو به سمع شما عزیزان برسونیم. اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید خوشحال میشیم از طریق سامانه پیامکی 30102 با ما در ارتباط باشید. همینطور اگر در سیر برنامه امشب سوالی از کارشناسان محترم دارید هم میتونید از طریق همین سامانه پیامکی برای ما سوالتون رو ارسال کنید. همراهان همیشگی سپهر دانش در جریان هستند که ما در ابتدای کیس 4 گزینه‌ای رو خواهیم داشت که یکی از اساتید از دانشگاه علوم پزشکی اهواز امشب برای ما طرح خواهند کرد. و یک موضوع محوری رو هم دنبال می‌کنیم به مناسبت روز گفتار درمانی. امشب می‌خوایم به این موضوع بپردازیم و با اساتید این رشته گفتگو داشته باشیم. معرفی کنم خدمتون طراح کیس امشب رو که برای ما تا لحظه دیگه طرح کیس خواهند کرد. ایشون آقای دکتر عبازر پارسی، فوق تخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز هستند. و امشب در مورد گفتار درمانی گفتگو خواهیم کرد. خانم دکتر فرشته محمد مظاهری، دکترای تخصصی گفتار درمانی، عضو کمیته بین المللی انجمن گفتار درمانی هم هستند که مطالبی رو از ایشون خواهیم شنید. از فرصت استفاده کنم و همکاران امشب رو خدمتتون معرفی بکنم. امشب در خدمت صدابردار عزیزمون هستیم، آقای محسن ثقفی. هماهنگی برنامه امشب رو آقای حمید فروزنده بر عهده دارند و تهیه کننده امشب آقای پیمان پناهی هستند. ارتباط تلفنی ما با طراح کیس امشب آقای دکتر عبازر فارسی برقرار شده. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام آقای دکتر، ارادت دارم سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه خوبتون. خوشحال هستم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم. انشالله امسال امشب هم بتونیم یک برنامه خیلی خوب و مفیدی برای همکارانمون داشته باشیم.
انشالله حتما همینطور است. آقای دکتر، ما و شنوندگان بی‌صبرانه منتظریم تا کیس رو برامون بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بیماری که من میخواستم مطرح بکنم کیسی هستش که در واقع اتفاق افتاده و کیس واقعی هستش، کیسی هستش که حالا به خصوص با توجه به رشته من هم معمولا همکاران باش رو در رو هستن. آقای 53 ساله‌ای هستش که از چیزی حدود 6 ماه قبل دچار دردهای گهگاهی ناحیه شکم شده که با غذا خوردن معمولا بدتر میشده. توی این مدت یک کاهش وزن حدودا 10 کیلوگرم رو هم داشته و از لحاظ سابقه بیماری توی یک سال اخیر مبتلا به بیماری دیابت شدن. بجز اون هیچ بیماری خاصی نداشتن، سابقه دراهیشون منفی بوده. از لحاظ عاداتشون هم الکل استفاده نمی کردن، ولی یه چیز حدود 20 سال هست که سیگار رو روزی یک پاکت مصرف می کنن. در معایناتی که ما براشون انجام دادیم یه ملتهمه مختصر پیل داشتن روی ناحیه سر و صورت، هیچ مشکل خاصی نداشتن، قفس سینه مشکل خاصی نداشته. تو معاینه شکمیشون یک تندرنس خیلی خفیفی میشه گفت صورت گذرایی حالا توی معایناتشون توی شکمشون احساس میشده. بقیه معاینات کاملا نرمال بوده.
بله،
عرض کنم خدمت شما یک سری آزمایش های ابتدایی برای ایشون انجام شده بود که یک حالا به ما ارجاع دادن این مریض رو. خب با توجه به اینکه سن بالای 50 سال داشتن و دردهای شکمی داشتن، اندوسکوپی شده بودند که نرمال بود و یک سونوگرافی ناحیه شکم و لگن کامل تو یک مرکز خیلی معتبر انجام شده بود که سونوگرافیشون هم کاملا نرمال بود. آزمایشاتی که همراهشون داشتن سی بی سی شون یک هموگلوبین هلوش 11.2 با MCV 70 داشتند. بقیه موارد وایتیسی و پلاکتشون کاملا نرمال بود. FBSشون قند ناشتاشون منظورم هستش که هلوش 160 بوده با هموگلوبین A1C قند 3 ماهی بالایی که داشتن هم هلوش 9 داشتند. بیوانکراتینین نرمال بوده، تمام آزمایشات دیگه نرمال بوده. یک گرافی شکم حالا توی مرکز دیگه ازشون گرفته شده بود، گرافی شکم ساده به صورت ایستاده که اون هم نرمال بوده. ما حالا می‌خوایم ببینیم چه تشخیص افتراقی هایی باید برای ایشون در نظر بگیریم. یک، دو، چه کارهایی باید برای ایشون انجام بدیم. وقتی که به تشخیص رسیدیم چه کاری برای اون تشخیصمون باید انجام بدیم.
بله،
این سوالی بود که من برای عزیزان آماده کرده بودم و کیسش هم کیس واقعی است، ولی خب حالا توی درمانگاه های گوارش هم عزیزان خیلی با این کیس ها رو در رو هستند.
درست. آقای دکتر اگر زحمت کشید گزینه هم برای 4 تا گزینه مطرح بفرمایید، چون شنوندگان به صورت پیامکی برای ما پاسخ رو ارسال میکنن بتونن بهتر همراهمون باشن.
درسته. ببینید این کیس ها رو واقعیتش به این صورت نیست که من بتونم یک گزینه خیلی خاصی رو برایشون مشخص بکنم، ولی اگه بخوایم حالا به صورت تستی بخوایم رو انجام بدیم به این صورت هستش که میتونیم گزینه الف رو براشون کولونوسکوپی در نظر بگیریم، گزینه دو رو براشون سی تی اسکن در نظر بگیریم، گزینه سه رو درمان دارویی براشون در نظر بگیریم، گزینه چهار رو میتونم بگم که الف و ب رو در نظر بگیریم.
بله،
ولی باید فرد بر اساس شرحالی که من به شما گفتم به اون تشخیص برسه. تمام نکاتی که تو شرحال عرض کردم خدمتون
درست،
همشون معید یک تشخیصی هستن.
درست. حالا گزینه‌ها از این باب هست که بتونن شنوندگان بهتر همراه ما باشن. در انتهای برنامه مفصل در مورد تشخیص و تشخیص افتراقی‌ها و درمان و اینها با هم گفتگو خواهیم کرد که شنوندگان عزیز بهتر بتونن متوجه این کیس بشن.
بله.
خیلی سپاسگزارم. فعلا از شما خدافظی می‌کنم.
زنده باشین عزیز و زنده باشین. خدا.
خدا. کیس رو با هم شنیدیم. یک بار مرور میکنم خدمتون. آقای 53 ساله‌ای که از شش ماه قبل دچار درد گهگاهی شکم شدن و با غذا خوردن هم بدتر میشه. کاهش وزن 10 کیلوگرمی رو گزارش کردن. سابقه بیماری فقط از یک سال قبل دچار دیابت شده و بیماری دیگه رو نداشت. و در شرح حال بیمار سیگار هم از 20 سال قبل میکشیده که روزی یک پاکت گزارش کرده. مصرف الکل هم نداشته بیمار. در معاینه پیل ملتهمش پیل بوده و یه تندرنس خفیف شکمی هم در معاینه گزارش شد. آزمایشات بیمار سی بی سی که برای بیمار گزارش شده هموگلوبین 11.2 با ام سی وی 70 برای این بیمار گزارش کردند. قند ناشتای بیمار 160 بوده با هموگلوبین A1C 9. گرافی ها و اندوسکوپی که همراهش هست و سونای شکمی هم نرمال بوده. با تشخیص افتراقی که برای این بیمار به ذهنتون میرسه کدامی که از گزینه ها رو انتخاب میکنید برای اقداماتی که باید برای این بیمار انجام بدیم؟ گزینه اول کولونوسکوپی، گزینه دوم سی تی اسکن، گزینه سوم درمان دارویی و گزینه چهارم هم گزینه اول و دوم یعنی کولونوسکوپی و سی تی اسکن. با ما همراه باشید با سپهر دانش. قسمتی رو می‌خوایم بشنویم تحت عنوان کنکاش. برمیگردیم و سوال رو با هم بیشتر بررسی می‌کنیم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر گورابی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، شنوایی شناس و عضو هیئت مدیره انجمنهای علمی و صنفی شنوایی شناسی ایران. خوشحالم که فرصتی فراهم شده چند دقیقه در خدمتتون باشم در مورد شنوایی و اهمیت شنوایی و مشکلات شنوایی که ممکنه برای هر فرد اتفاق بیفته و نقش همکاران ما در شناسایی و اقدام زود هنگام در مورد کمشنوایی. مستحضرید که کمشنوایی یکی از حواسی است که در انسان نقش ویژه‌ای رو داره و از 4 ماهگی دوران بارداری آمادگی لازم رو برای شنیدن داره و اولین حسی است که در دوران بارداری قابلیت شنیدن داره، قابلیت در حقیقت سرمایه گذاری داره و بعد از تولد اولین حسی است که میشه روش حساب کرد و برنامه‌ریزی کرد و ازش استفاده مفید برد. و در طول زندگی از ابتدای تولد تا مرگ تنها حسی است که به طور پیوسته و 24 ساعته در حال کار کردن هست و هرگز وقفه ای نداره و هرگز خاموش نمیشه و آخرین حسی است که در انسان در هنگام مرگ خاموش میشه. شنوایی نقش ویژه‌ای در زندگی همه ما داره و میتونه در یادگیری گفتار، زبان و تمام استعدادها و توانایی‌های ما مؤثر باشه. در نتیجه توجه به کمشنوایی و مداخله زود هنگام میتونه نقش ویژه‌ای در برگشت فرد کمشنوا به جامعه داشته باشه. مستحضرید که کمشنوایی میتونه در حد ملایم یا متوسط یا متوسط به طرف شدید و یا شدید و یا عمیق باشه. علل مختلفی برای کمشنوایی ذکر شده، از عوامل ژنتیکی، عفونت‌ها، آسیب‌هایی که به گوش وارد میشه، سر و صداهایی که ممکنه برای گوش مضر باشه و یا پیرگوشی و افزایش سن. همه اینها میتونه کم شنوایی خفیف، متوسط، شدید و عمیق رو ایجاد بکنه. شنوایی نقش مهمی در زندگی روزمره ما و کیفیت زندگی ما داره و میتونه در ارتباطات اجتماعی ما، آگاهی از محیط، توسعه زبان و گفتارمون و تجربه های فرهنگی هنریمون و سلامت روانمون مؤثر باشه. حالا باید دقت کنیم که عواملی مثل پیرگوشی و افزایش سن میتونه کمشنوایی رو تشدید بکنه و کمشنوایی رو ایجاد بکنه. مستحضرید که با افزایش سن امید به زندگی و ارتقاء سطح بهداشت جامعه، افراد بیشتری به سن بازنشستگی میرسن و وقتی به سن بازنشستگی میرسن، در حقیقت از 55 سالگی به بعد به عنوان کمشنوایی پیرگوشی شروع میشه و وقتی کمشنوایی پیرگوشی شروع میشه، در دو گوش شروع میشه. یعنی ما هر چه تعداد افراد بازنشسته بیشتری رو داریم که دوران بازنشستگی بیشتری رو تجربه میکنن تا پایان عمرشون، دو تا گوش بازنشسته داریم که اونها هم دچار کم شنوایی شدن و باید برای برگشت اینها به جامعه و منزوی نشدنشون و خدای نخواسته دچار خطرات و گرفتاری های ناایمنی که ممکنه براشون اتفاق بیفته نشن، حتما توجه بکنیم اینها به ما مراجعه بکنن، به همکاران ما مراجعه بکنن و کمشنواییشون تشخیص داده بشه و اقدامات زودهنگام برای اونها انجام بگیریم. ما باید از صدمات گوش، صدماتی که به گوش میانی یا گوش داخلی وارد میشه، مثل ضربه ها، مثل عفونت ها، جلوگیری بکنیم. عفونت های گوش میانی مثل اوتیت مدیا و مشکلاتی که میتونه برای گوش میانی و حتی گوش داخلی اتفاق بیفته، مثل عفونت های میکروبی و ویروسی، میتونه کمشنوایی ایجاد بکنه. یکی از نکاتی که باید مادران جوان توجه بکنن این که شیپور اوستاش که راه هوایی بین حلق و گوش انسان هست همیشه باز بمونه و بسته بودنش به دلیل اینکه مادران جوان متوجه نیستن که ممکنه سر بچه پایین تر از بدنش قرار بگیره هنگام شیردهی، دچار حساسیت و مشکلاتی بشه که عفونت گوش میانی براش اتفاق بیفته و دردهای شبانه ایجاد بشه. همکاران ما توجه داشته باشن اگر مادری مراجعه میکنه با بیخوابی نوزادش مواجه هست که این نوزاد نمیخوابه و شبها بیداره و احتمالاً گوش درد داره، باید بدونن که احتمالاً دلیل شیردهی نامناسب بوده که باید حساسیتش برطرف بشه با دادن دارو. انشاءالله مشکلات کمشنواییش برطرف بشه.
ممنونم که همراه ما هستید با برنامه سپهر دانش. کیسی رو در ابتدای برنامه برای ما طرح کردن که آقای 53 ساله‌ای بود، از 6 ماه قبل دچار درد گهگاهی شکم شده بود که با غذا خوردن بدتر می‌شد. یک کاهش 10 کیلوگرمی رو گزارش کردند و در شرایط بیمار مصرف 20 ساله سیگار روز یک پاکت هم گزارش شده. معاینات بیمار ملتهمه پیل و تندرنس خفیف شکمی رو گزارش کرد. آزمایشات بیمار هموگلوبین 11.2 با MCV 70، FBS 60 و هموگلوبین ایوانسی 9. گرافی هایی هم که از بیمار بوده و سونوگرافی هم همگی نرمال بوده. با توجه به تشخیص افتراقی هایی که به ذهنتون میرسه، از بین گزینه ها باید یکی از اقدامات رو انتخاب بفرمایید. گزینه اول کولونوسکوپی، گزینه دوم CT اسکن، گزینه سوم درمان دارویی و گزینه چهارم هم کولونوسکوپی به همراهه CT اسکن. سامانه پیامکی 3102 همراه ما باشید. ۹۱۹-۷۶۷-۸۲ گزینه اول رو برای ما ارسال کردن. حبیبی از تبریز گفتن که گزینه چهارم بهترین انتخاب. و همینطور گزینه چهارم رو 918-811-68 انتخاب کردند و گفتن که بیمار با توجه به دردهای متناوب شکمی و کاهش وزنش براش کولونوسکوپی و سی تی اسکن رو همزمان انتخاب میکنه.